خبرنگاران بیتابی نشان می‌دادند. به چپاولگری فرستادگان اسرارآمیزی تسلیم می‌شدند که در برابر وجوه هنگفت پیشنهاد می‌کردند آنان را نزد مورل ببرند. بعد با پولی که برای تهیه همدست و تدارکات لازم گرفته بودند دود می‌شدند. متروک‌ترین آشغال‌های آب‌آورد چاد که گویی از خیلی پیش در جایی به عمق 1000 متر آرمیده بودند، ناگهان بر سطح آب ظاهر شدند. با قیافه‌های از خود راضی که مخصوصاً سرپوشی بود بر بهت شدید آنان از اینکه بالاخره بار دیگر توانستند جدی گرفته شوند. قرار ملاقات‌های محرمانه با خبرنگاران ترتیب دادند. آقا خوب که متوجهید، نباید ما را با هم ببینند. من تمام عمرم را روی جلب اعتماد بومی ها گذاشتم که راستی راستی نمی خواهم از دست بدهم. لحظاتی بدین ترتیب شناور بودند و به برکت همدستی ریش خندالود سراسر فرلامی سرها را بیرون آب نگه می داشتند. مجال چند غذای متمدنوار، ظهور چشمگیر در ایوان چادین با یک دست لباس عالی و کلاهی حصیری بر سر که از شدت نوعی می درخشید. تدارکات، بعد مخفیانه پس از مستی جانانه‌ای ناپدید می شدند و به منجلاب عمیق خود می پیوستند و لابد با نفسی راحت در آن مستقر می شدند. در این اوقات تأیید می شد که در جنوب از همین حالا تام تام ها از داخل جنگل موفقیت های مورل را با آب و تاب فراوان اعلام می کردند، مبنی بر این که بومی هایی که به احساسات ضد سفید پوستان شهرت داشتند و به ویژه وایتاری نماینده سابق اوله ها در بوتزار به او ملحق شدند و در کنار او به مزارع حمله می کنند و مورل در حقیقت عامل کمونیست هاست. می گفتند ما چه ها که نمی گفتند. به برکت مورل سراسر مستعمره نیاز طبیعی خود را به وسوسه های درونی برآورده می ساخت. بعد سندنی از سوراخ گم و گوری بیرون جست، سوراخی که در آن با چنان ایثاری به اداره امور سرزمین اوله می پرداخت که سال به سال او را بیشتر پوست و استخوان می کرد تا حقیرترین اندازه های بشر را تقدیم تاریخ کند. از او چیزی باقی نمانده بود مگر جمجمه ای تاس، ریشی سیاه و چشمانی که رویای پریشان سلامت و رستگاری جهانی آنها را فرو بلعیده بود. او اعلام داشت که مورل را در بوتزار ملاقات کرده است. از شدت تب نیمه جان تنها و فاقد مهمات است. وقتی از او سوال شد کجا ملاقاتش کرده است، با اندک حیرت ولی بدون کمترین عصبانیتی در چهره طرف خیره شد و با چنان دقت و سادگی طول و عرض جغرافیای محل را معین می کرد که هیچ کس دنباله مطلب را نگرفت. بله، او مورل را وسط بوتزار دیده بود و مورل از او گنه گنه خواسته بود. و شما هم به او دادید؟ بله، البته که به او گنه گنه داده بود. در آن موقع نمی دانست که سر و کارش با کیست. در حالی که نگاه سوزان تبالود و اسرارآمیزش را که معلوم نبود کدام غیبت خدا در آن پنهان است به خبرنگاران دوخته بود، صادقانه اطمینان داد که هیچ چیز در ظاهر مورل حاکی از آن نیست که به نژاد انسان تعلق ندارد. بعد با صدای بلند به طرح ریزی در این زمینه پرداخت که لزوماً باید یک روز وسیله یافت که با آن بتوان انسانها را از غیر انسانها تمیز داد. باید معیاری پیدا شود که به برکت آن بگوییم این یک انسان است و آن با وجود شباهت ظاهری انسان نیست. چیزی مثل تابلوی لوگاریتم مخصوص که فوراً وسیله حل مسئله را در اختیار دارد، یا شاید قوانین تازه نورنبرگ. این آقایان خبرنگار که از چنان مسافت‌های دوری هم آمده اند، مستقیماً از عالی‌ترین مراکز تمدن، شاید بتوانند با همکاری علم جدید ترتیب این کار را بدهند. بعد منتظر ماند تا اهانتها فروکش کند و در حالی که مثل خروسکی که پرهایش طی هزار جنگ خروس کنده شده باشد باد به گلو انداخته بود تا باز هم به درد مبارزه بخورد اضافه کرده حتی مهمات هم به او دادم. صدای آهوها شنیده شد و او دانست که به این ترتیب احتمالاً ظرف نیم ساعت نزد فرماندار احضار خواهد شد که تازه از ملاقاتی جنجالی با او باز آمده بود. بله، مهمات به او دادم. خودتان را جای من بگذارید. من نمی دانستم سر کارم با یه روگ یا یک هار افتاده است. از 6 هفته پیش در حال گشت بودم. از یکی از این مناطق مرزی کذایی بازرسی می کردم که در آنها مشغول مبارزه با مگس تسه تسه هستیم. از هیچ چیز اطلاعی نداشتم. ناگهان سفید پوستی از میان علفزار فیلان بیرون می آید. می گوید در عبور از اوبو مهمات شکارش را گم کرده و می پرسد آیا حاضرم کمی مهمات به او بدهم؟ کمی به او دادم. اظهار می کند طبیعی دان است و درباره وحوش آفریقا مطالعه می کند. به او می گویم کار شریفی است. همین بس. بعدها وقتی به بحث چون و چراهای بی سرانجام در واقعی کشانده شده که در نهایت هر کس قلب خود را در آن می دید، وقتی از همه آن ماجراها چیزی جز شبهای طولانی و پرستاره آفریقا باقی نمانده بود که همیشه حرف آخر از آنهاست، سندنی ظاهراً نزد یسوعی افشا کرده بود که در آن لحظه کذایی در کنار خود حضور زنانه مضطربی را با حدتی تقریباً جسمانی احساس کرده بود. زن به سخنان او گوش می داد. اما با چنان دقتی که ناچار شد رویش را به طرف او برگرداند. گفتی صدای سؤالی به گوشش رسیده بود. با دستهای منقبض در انتهای شال کشمیری خاکستریش در تاریکی ایستاده بود و سکون پرشور او واجد همه آن چیزی بود که من تا آن زمان فقط از طریق تراژدی‌های یونانی درک کرده بودم. به محض این که دیدم آنطور شق و رق مثل یخ پشت سر گروه محقر و معدودی ایستاده است که با الهان مختلف مشغول اهانت به من بودند، به محض اینکه نگاهم به نگاهش برخورد حس کردم در متن معرکه است و در کل ماجرا به نحوی از آنها مداخله دارد و طرف مورل را گرفته است. به خاطرم می آید ساده لوحانه به فکرم گذشت، چشم همه روشن، اما کمتر برای استهزا تا برای دفاع در برابر موج رنج مبهم هیجان نگاهش که به رویم فرو می ریخت و نادیده گرفتن آن غیر ممکن بود. طبعا در آن موقع از آنچه در کله قشنگش می گذشت فرسنگ ها فاصله داشتم. می گویم در آن موقع، هرچند که امروز هم پیشرفت چندان زیادی در این زمینه نکرده باشیم. کل آنچه می توان گفت این است که این ماجرایی است که در آنجا برای همه هست، برای شما، برای من و برای گله های فیل و حتی برای بسیاری چیزهای دیگر، مثلا برای هر آنچه هنوز زاده نشده است. البته در آن لحظه هیچ حدسی نمی زدم. چند شاخه نازک روی آتش انداخت، شعله ها سر کشیدند، به هم نزدیک شدند و سپس از نو فرو نشستند. یسوعی به تاریکی می نگریست. سندنی گفت، می دانید نهایتاً شاید به علت گذران طولانی در تنهایی، گمان می کنم قبل از هر چیز قصه تنهایی است. گمان می کنم این بابا مورل چنان نیازی به مصاحبت داشت، چنان حفره و خلعی در کنارش حس می کرد که برای پر کردن آن به همه گله های آفریقا احتیاج داشت و احتمالاً باز هم پر نمی شد. پدر، میبینید که خیلی دور رفته بود، ولی مطمئنم که به عقیده شما علت عمده آن این بود که مسیر را اشتباه کرده بود. سندنی لحظه ساکت شد تا دوباره با سکوت شب با انبوه تپه های رابطه برقرار کند که پیش پای آنها تا حدود ماه گرد آمده بودند. باید متوجه نگاه من شده باشند، چون سرها به طرف مینا برگشت و خنده هایی شنیده شد و صدای ریش خندامیز گفت: البته می دانید که مینا امضا کرده. موضوع عریضه مطرح شد و اینکه دختر پایان را امضا کرده بود. به او گفتم بیایید جامی با ما بنوشید. دختر معذرت خواست، فرصت نداشت. باید مدام مراقب پیش خدمت ها باشد و به گرامافون بپردازد. پشت به من کرد و رفت. نمیدانم چرا احساس احمقانه ای کردم که او را برای همیشه از دست دادم. رفت، صفحه تازه روی گرامافون گذاشت. مردان فراموش شده را به یاد آر یا چیزی شبیه این. اما تقریبا بلا فاصله گویی از سر ناچاری آمد، سر میز ما نشست. یقیناً بایستی به حرفهای ما علاقمند شده باشد. البته کماکان از مورل صحبت می شد که جز چند فشنگ که من به او داده بودم مهماتی ندارد و دیگر چندان نمی تواند در جنگل بماند و به زودی باز می گردد. یک نفر اضافه کرد: بله کارش تمام است و معلوم نیست فیل ها چه می توانند برایش بکنند. ناگهان کلافه شدم. جو شکار انسان و خدا می داند چه تصفیه حساب مبهمی بین هر کس با خودش در گوشه محقرش در هوا احساس می شد. موضوع به ویژه برای اورسینی حساس بود. سر میز من نبود. خیال می کنم با ایراد این اتهام به من از بلندای 20 قرن تمدن سفید که خود را به صورت کاکاسیاها درآورده ام تحقیرم می کرد. اما صدایش از آن طرف ایوان دنبالم می کرد. صدایی که می شد نشنیده گرفت و انسان باید می آموخت که آن را با همه صداهای دیگر شب بپذیرد. با خبرنگاران صحبت می کرد. حلقه گرد خود تشکیل داده بود که همه در او به چشم احترام نگاه می کردند، زیرا صرف نظر از جهات دیگر نخستین کسی بود که نظری صریح و روشن داشت. بر ضد اهمال کاری های جنایتبار مقامات، داد سخن می داد و لطمه جبران ناپذیری را افشا می کرد که به اعتبار سفید پوستان در آفریقا وارد شده بود. از بعضی همدستی های سطح بالا حرف می زد. آن وقت جمله حیرت انگیزی درباره مورل ادا کرد. جمله که واقعا خیلی مبالغه آمیز بود. با صدای تیزی که بر اثر احساس بی‌عدالتی از دهان خارج می‌کرد. خدایا باز دارم از صدای صحبت می‌کنم. ناگهان با لحنی عجیب، هم پیروزمندانه و هم ریش خندامیز اظهار داشت: ضمناً آقایان فراموش نکنید که این همان چیزی است که شما در کشورتان ایدئالیست می‌نامید. من هرگز نشنیده بودم که قرض‌ورزی تا این حد از نزدیک به حقیقت ضربه وارد کند، زیرا به نحوی مبهم، مکارانه و بغض‌آلود مثل نفس تفکر اورسینی به نظرم می رسید که او درست به قلب نشان شلیک کرده بود و صدایش به نحوی مرموز اما با تنینی مقاومت ناپذیر ناقوس مرگ و سقوط گله بزرگ و بسیار قدیمی دیگری را سر می داد. گله آن قول‌های بی‌مهارت و هیجان‌زده‌ای که بدون حتی سخنی از خیشتنداری، عدالت یا آزادی در پی نوعی آرمان افراطی اعتلای بشری بودند. با این باور که یکی از آنها در ناکامی از پی ناکامی، در سرخوردگی از پی سرخوردگی به صورت آموک در آمده بود و در حالی که دیگر نمی‌دانست خود را وقف چه کسی کند، در آفریقای سیاه هبوط کرده بود تا در کنار آخرین فیل‌های عظیم بمیرد. واضح است که در این باور تصویری از نومیدی و شکست وجود داشت که اورسینی نمی‌توانست بی بهره برداری از آن بگذرد، اما او با مضحکه‌ای مقاومت ناپذیر فراتر رفت، باز هم فراتر، و من همیشه از آخرین ندای او به عنوان بهترین لحظات زندگیم یاد می‌کنم و به شما بگویم آقایان، به شما بگویم، او پیرو فلسفه خوشبینی به انسان و پایبند به روش‌های بشر دوستانه است. باید برمیخواستم تا دستش را بفشارم. یک لحظه تقریبا خیال کردم لحن شوخی دارد. استعداد کاهش امید یا نومیدی در بسیاری از ما تا سطح تصویری مضحک. اما اینطور نبود. نه، مطلقاً اینطور نبود. او دشمن را نشان می‌داد. همین و بس. اورسینی قادر به شوخ طبعی، قادر به چنین نزاکتی در قبال دشمن نبود. او فقط آدمی بود که هر جا دردش می‌آمد فریاد می‌کشید. سندنی سر تکان داد. با این حال چیزی هست که من هیچ وقت کاملا متوجه نمی‌شوم. چرا اورسینی از این واقعه از همان ابتدا قصه قصه شخصیش را ساخته بود، انگار که برایش مسئله مرگ و زندگی بوده است. خواهید گفت که حق با او بوده و وقتی خوب حساب کنیم موضوع برای او همین حال را داشته است و به قول خودش تا آخر هم فریب خار نشده است. اما این چیزی را ثابت نمی کند، زیرا احساس آنچه در انتظارش بود شاید برعکس باید او را واداشته باشد که آرام بگیرد. شاید همه دلایلش را آن وقتی اظهار کرده بود که با اعتقاد عمیق او را یک ایدئالیست خوانده بود. اما در آن حال باید ویژگی را به مورل نسبت می داد که کاملا بی ارتباط و تقریبا منزه از دوئلی بود که با او درگیرش شده بود، زیرا وسوسه عجیب احساس مقابله با همه کسانی که از دور و نزدیک به ایدئالیزم رسیده اند به رغم همه چیز گواه گرایشی عمیق و دلخراش بود. آخرین تذکرش را هم به یاد می آورم که با چنان تمطراقی بیان شد که گویی به یکی از آن قدرت‌های سری خطاب می‌کرد که خود را دائم در احاطه و در معرض تهدیدشان می‌دید و رد پای آنها را در همه امور بشری ملاحظه می‌کرد. در مقابل اهمال مقامات که به علت وجود بعضی عوامل نفوذی از اقدام عاجزند، به زودی چند شکارچی کهنه‌کار مصمم پیدا خواهند شد که ناچار این مهم را قبول کنند. از آنجا دور شدم. عجله داشتم که دیگر آنجا دستخوش آن لحن، آن حقارت نیم بند قرار نگیرم که به عظمت و جذب مهیلانه جهان در حقارت خود می انجامید. از آن لحظاتی بود که انسان برای حصول اطمینان نسبت به خودش به سراسر آن وسعت نامتناهی نیاز دارد که چشم می تواند پیرامون او در زمین و آسمان در معرض دید قرار دهد. لحظه ای که انسان محتاج اطاله آن است و طی آن وزن و عینیت ماده شما را به رویای نوعی محبت محال سوق می دهد. عجله داشتم بیرون باشم. سرانجام پیش ستارگانم بازگردم. زیرا وقتی بلد باشیم آنها را چنان که باید نگاه کنیم، آفریقای کهن ما از آنها مگر نه از آنها ساخته شده است. سندنی رویش را کمی به سوی آسمان بلند کرد که همه جا گسترده بود. چنان بی نهایت که انگار نزدیک است. می شود با دست لمسش کرد، اینطور نیست؟ این جمله را با آرامشی ادا کرد که گویی صدایش از سرچشمه کمال سکون مایه می گرفت. غمگین بودم و گمان می کنم از آن شب به بعد هر بار که به اورسینی فکر می کردم دیگر آری از عداوت بلکه سرشار از تفاهمی بود که به نزدیک شدن من با او می انجامید. هنوز او را می‌بینم در جامه سفید و با لب‌هایی که بر اثر نوعی شناخت کامل جهان کین توزان در هم فشرده بود. تیزهوشی رزیلانه آن را نمی‌توان لبخند نامید. با تمام نیرو مشغول اعتراض به همه کسانی بود که مثل مورل می‌خواستند بیش از اندازه بلند و روشن ندای شرافت انسان بودن سر دهند، در حالی که از ما آن بلند همتی را می طلبیدند که به سهولت گنجایش همه عظمت طبیعت را داشته باشد. آره، او را هنوز با چشمانی از شدت کین نافذ، با مشت‌هایی گره کرده که خصوصاً بازتاب ناتوانی آنها بود می‌بینم و احتمالاً همیشه خواهم دید. مردی بی‌سواد به زحمت قادر به نوشتن که عجز خود را زیر قلم به گویی‌های تحمل ناپذیر جملاتی ساخته و پرداخته و ماهرانه دست چین شده پنهان می‌کرد. در این حال کسی بود که به شناخت مورل و چون و چند ماجرا موفق شده بود. این است آن چیزی که نوعی برادری شگفت‌انگیز را برملا می کند. شاید آنان هر دو عقده فکری عمیق و آزاردهنده همانندی داشتند، اما یکی تسلیم آن می شد حالان که دیگری با تمام خشم حقیرش به معارضه با آن برمی خواست. شاید هر دو از توقعی مشابه زجر می کشیدند، ولی در برابر آن به دو شکل متفاوت می شوریدند که به برخورد آنان منجر می شد. اضافه کنم که چیزی در این باره نمی دانم. راه دخالت هر کسی در این قضیه باز است. می توان خوراک خود را همراه آورد و داخل شد. گاهی این فکر برایم پیش می آید که ارسینی کینه توزانه، اما نه بدون شهامتی، از نوع شهامت سگی که خوابیده پارس می کند، از حقارت شخص خود در برابر مفهوم بیش از حد والای انسان دفاع می کرده است، مفهومی که او را در بر نمی گرفت. ارسینی احتمالاً آماده قبول حقارت خود بود، زیرا فریب خودش را هم نخورد. قطعاً حاضر نبود بپذیرد این عقیده بسیار فروتنانه درباره خود او را از دیگر آدمیان مستثنا می کند. برعکس، در این عقیده بدون تردید نشانی از تعلق به بشریت می یافت. او لحافی را که مورل سر دیگرش را از خیلی بالا گرفته بود با تمام نیرو به پایین به سوی خودش می کشید و سعی می کرد خود را با آن بپوشاند و می خواست به هر قیمت شده ثابت کند خارج نیست. با ملاحظه همه جهات ظاهراً از نیازی دردآلود به برادری رنج می برد. سندنی خاموش شد. شاید متوجه آن تضادی شد که میان عواطفی وجود داشت که از خلال این کلمات بروز می کرد با تنها شکل برادری که خود مدعیش بود، برادری ستارگان. اما این را هم می دانست که تضاد تاوان تمام حقایق کم و بیش بشری است. شانه بالا انداخت. با سخن از ارسینی احتمالاً شما را خسته می کنم. مطمئنم که برایتان جالب نیست، اما این هم جزئی از سرنوشتی بود که هیچگاه از اعتراض به آن باز نماند و من هم می دانم که اگر ارواح آدمیان را مثل لوله خمیر دندان فشار می دادند، همیشه در نهایت چند قطره ای پاکی از آن بیرون می آمد. بنابراین اگر میل دارید ارسینی را آنجا رها کنیم. جای او روی این بلندی ها نیست. باری ایوان چادین را ترک کردم و به طرف خروجی راه افتادم. زیر آن طاق نصرت مسخره‌ای بودم که ورودی هتل را تشکیل می دهد. ناگهان دستی را روی دستم حس کردم. قری زدم. گاهی اوقات دختران سیاه وقتی دستشان از پسرها کوتاه باشد، با پیشنهادهای ساده خود مبنی بر خدمات مشخصی که به سرعت وسط جاهای خلوت بازار انجام می شود تا آنجا می آیند. اما این مینا بود. می توانم یک لحظه با شما صحبت کنم؟ چندان تمایلی به گفتگو با او نداشتم. از وقتی او را می شناختم، هر بار که به فورلامی می آمدم از صحبت با او و حتی از نگاه زیاد به او پرهیز می کردم. من در بوته‌زار تنها و بدون خاطره زندگی می کنم و بازگشت به جنگل برای مدت 9 ماه با تصویر دختری چون او در چشمها چیز بسیار بدی است. چندان می خراشد و می خراشد تا این حس را القا کند که زندگی را انتخاب نکرده ایم، بلکه آن را از دست داده ایم. جواب دادم بله، البته امیدوارم این نتیجه را بگیرید که من دارای چنان طبیعت نیرومندی هستم که از مواجهه با خطر باکی ندارم.